اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتون بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز جمعه 28 مایی میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 اکتبر سال 2017 میلادی. به امید این که روز جمعه خوشی را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA می گوید. یک شهروند امریکایی و شوهر کانادایی او که توسط شبکه حقانی از افغانستان ربوده شده بودند، برای مدت 5 سال در داخل خاک پاکستان نگهداری می شدند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده به گونه علنی اذعان کرد که این زوج آمریکایی کانادایی و فرزندان آنان زمان اسارت خود را در داخل خاک پاکستان سپری کردند. اما اردو و حکومت پاکستان ادعا کرده بودند که کاتلین کولمن آمریکایی و جاشوا بویل شوهر کانادایی وی با فرزندانشان پس از آن که از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند از بند ربایندگان نجات یافتند. این زوج در سال 2012 هنگامی که برای یک سفر به افغانستان رفته بودند ربوده شدند. مقام های آمریکایی که نخواستند از آنها نام برده شود قبلا گفته بودند که هیچ نشانه ای از نگهداری این زوج و فرزندان آنان در افغانستان در دست نمی باشد. این مقام ها افزودند که به باور ایالات متحده این زوج توسط شبکه حقانی ربوده شده بود و احتمالاً در تمام دوران اسارت در داخل و یا نزدیکی مقر این شبکه در مناطق شمال غربی پاکستان نگهداری می گردید. مقام های امریکایی می گویند که شبکه حقانی توسط اداره استخبارات اردوی پاکستان یا ISI حمایت می شود، ادعایی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. لوی درستیز ایران به خاطر بحث روی ایجاد یک استراتژی مشترک نظامی با سوریه روز پنجشنبه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق ملاقات کرد. جنرال محمد باقری لوی درستیز ایران گفت که کشورش مصمم است تا به پشتیبانی از حکومت و مردم سوریه ادامه بدهد. او افزود که پشتیبانی ایران از حکومت بشار الاسد تا تامین امنیت و مسئولیت در سوریه ادامه خواهد داشت. لوی درستیز ایران همچنین به اسرائیل در مورد نقض حریم هوایی و زمینی سوریه هشدار داده است. این در حال است که اسرائیل بارها نگرانی عمیق خود را از گسترش نفوذ ایران و گروه حزب الله لبنان در سوریه بیان کرده است. جان کری وزیر خارجه پیشینی ایالات متحده می گوید که اگر حکومت به رهبری دونالد ترامپ توافقنامه هسته‌ای با ایران را لغو کند، ایران به گسترش سلاح‌های اتمی رو می آورد و بحران کره شمالی نیز بدتر خواهد شد. آقای کری همچنین با اشاره به پیامدهای لغو این توافقنامه توسط واشنگتن گفت که اگر این کار صورت بگیرد، هیچ کشور با ایالات متحده توافقنامه نخواهد بست، چون به گفته او جهانیان فکر خواهند کرد که ایالات متحده به تعهدات خود پایبند نیست. جان کری یکی از مذاکره کنندگان اصلی برای دست یافتن به توافقنامه هسته ایران با 6 قدرت جهان بود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که کشورش پابندی ایران به این توافقنامه را تایید نمی کند. مقام های حکومت خودمختار کردستان عراق می گویند که از زمان تصرف شهر کرکوک توسط نیروهای حکومت مرکزی آن کشور حدود 100,000 کرد از ترس شکنجه از آن شهر فرار کرده است. ملل متحد نیز در مورد گزارش ها مبنی بر اخراج غیر نظامیان به ویژه کردها از بخش های شمالی عراق و تخریب و چپاول خانه ها و تجارت های آنان ابراز نگرانی کرده است. ملل متحد همچنین از بغداد خواسته تا به این بدرفتاری ها با کردها پایان دهد. نیروهای حکومت مرکزی عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال توسط حکومت خودمختار کردستان عراق یک عملیات نظامی را در اوایل هفته جاری برای تصرف شهر نفتخیز کرکوک برا انداختند و توانستند بدون مقاومت نیروهای کردی موسوم به پیشمرگه کرکوک و میدانهای نفتخیز آن شهر را تصرف کنند. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه تعهد سپردند که برای جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال افریقا به اروپا به ایتالیا پول بیشتر فراهم خواهند کرد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که یک شانس واقعی برای مسدود ساختن مسیر ورود پناهجویان از طریق آبهای مدیترانه ایجاد شده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، طالبان باید هیچ امیدی به پیروزی در میدان جنگ نداشته باشند و برای تحقق این امر پناهگاه امنی برای آنان در پاکستان باید فراهم نگردد. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که برای موفقیت استراتژی آمریکا در افغانستان، جامعه استخباراتی آمریکا تمام امکانات لازم را فراهم خواهد کرد. به مطلب در این مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفت که برای موفقیت استراتژی آمریکا در افغانستان، جامعه استخباراتی آمریکا تمام امکانات لازم را فراهم خواهد کرد. مایک پومپیو گفت در عین زمان رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که هر امکانی را که در دست داشته باشیم، ایالات متحده به خرج خواهد داد تا گروه طالبان را به میز مذاکره بکشاند. تلاش برای مذاکره کشانیدن طالبان در حالی صورت می‌گیرد که آن گروه در چند روز اخیر حملات مرگباری را بر مراکز و پایگاه‌های نظامی و امنیتی افغانستان انجام داده و بیش از 100 سرباز و افسر اردو و پلیس افغانستان را کشته است. رئیس اداره استخبارات آمریکا با تصریح اظهارات وزیر خارجه کشورش، پاکستان را یک کشور مهم با موقعیت جغرافیایی مهم عنوان کرده، گفت که واشنگتن خواهان داشتن یک رابطه سازنده با پاکستان می‌باشد.
To achieve the objective that the president has set forth in Afghanistan, the capacity for terrorists.
جامعه استخباراتی آمریکا به خاطر موفقیت استراتژی ترامپ در منطقه جنوب آسیا، ابزار لازم استخباراتی را فراهم می‌کند و تعداد دهشت افغانان در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان قابل جلوگیری می‌باشد.
آقای پومپیو افزود که هدف ایالات متحده این است که پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان در پاکستان وجود نداشته باشد و ابراز امیدواری کرد که اسلام آباد با خواست‌های واشنگتن در مبارزه با دهشت افغانی همکاری کند. اما رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده تاکید ورزید که نباید واشنگتن توقعات بلندی از پاکستان داشته باشد.
باید یک صحبت واقعی با پاکستانی‌ها انجام شود تا روشن گردد که آنان چه کار را انجام می دهند، چه کار را انجام داده می توانستند و انتظارات امریکایی ها از چگونگی رفتار آنان چه است.
مکماستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، و مایک پومپیو، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، با حضور در نهاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن دی سی روز پنجشنبه در مورد اولویت امنیت ملی حکومت به رهبری ایالات متحده نیز صحبت کردند. این دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی آمریکا با تاکید بر موقف سختگیرانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران و کره شمالی را به تهدید کردن منافع ایالات متحده متهم کردند. آقای ماستر و پومپیو همچنین ایران را به توسعه طلبی متهم کرده تاکید ورزیدند که تهران با تداوم برنامه اتمی و انکشاف میزایل های بالستیک تهدید علیه اسرائیل متحد عمده ایالات متحده می باشد.
باید امریکا جامعه بین المللی را گرد هم آورد تا نقض سریع و بزرگ حقوق بشری و بازداشت توجیه ناپذیر شهروندان امریکایی و سایر کشورها را توسط سپاه پاسداران محکوم کند.
آقای مکماستر با تاکید بر استراتژی رئیس جمهور ترامپ درباره ایران گفت که اقدامات بی‌ثبات کننده تهران شامل حمایت مادی و مالی از دهشت افغانی و افراط‌گرایی است. مکماستر ایران و سپاه پاسداران را به مداخله در امور عراق و استفاده از خلای امنیتی موجود در آن کشور متهم کرده، گفت ایران باید استفاده از گروه‌های غیر قانونی را در عراق به خاطر به دست آوردن منافع ایران به بهای زندگی مردم عراق و بهای امنیت منطقه متوقف سازد.
If you think about one of the greatest sources of strength
یکی از نقاط قوت گروه های چون داعش این است که آنان خود را به ایس مدافعین سنی های عرب جلوه می دهند. یکی از عاملین این درگیری ها ایران است. ایران به گونه‌ای سبب ادامه این خشونت ها شده که باعث ایجاد فجایع سیاسی و انسانی در منطقه و به ویژه سوریه و عراق گردیده است.
آقای مکماستر تاکید کرد که جهان و جامعه تجاری باید هر گونه مراوده و ارتباطات خود را با سپاه پاسداران ایران قطع کند، از تقویت سپاه جلوگیری کنند، سپاه را قادر به تهدید دوستان و متحدین آمریکا در منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی و دیگران نسازند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه پابندی ایران را به توافقنامه اتمی 2015 گروه 5 بر علاوه 1 با تهران تایید نکرد. در پاسخ به موقف گیری رئیس جمهور ترامپ، علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که تهران تا زمانی به توافق هسته‌ای پابند خواهد بود که قدرت‌های بزرگ جهان به آن احترام قائل شوند. اما آقای خامنه ای هشدار داد که اگر ایالات متحده توافق را پاره کند، ایران آن را ریز ریز می‌کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که طالبان مسئولیت تمام حملات مهلک چند روز گذشته را در افغانستان بر عهده گرفتند، زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده برای افغانستان و عراق میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش نیز پس از شکست در شرق میانه فعالیت‌های خود را در افغانستان ممکن افزایش ببخشد. اما آقای خلیلزاد در یک مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته است که با تطبیق بهتر استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، جلوی فعالیت‌های این گروه در افغانستان گرفته خواهد شد. این مقام سابق آمریکایی در پاسخ به سوال همکارم سید عزیز الرحمن که پس از شکست در شرق میانه سرنوشت گروه داعش چی خواهد شد، گفت که
داعش در حال شکست خوردن است در مراکز خود، مثل که شما گفتین در سوریه و عراق. اول با وجود آمده بود برای از این که سوریه و عراق زیر کنترل خود بیاره، اما حالا در جستجوی پیدا کردن جاهای دیگه هستن. این جستجو از چند وقت پیش شروع شده بود و افغانستان و آسیای مرکزی یکی از جاهایی است که میخواین در اونجا وجود داشته باشن.
یعنی فکر میکنین که با در نظر داشت فعالیت داعش در افغانستان، این گروه البته یا سران از این گروه، اعضای کلیدی از این گروه، پس از اینکه در عراق و سوریه سرکوب شدن، شما به این باور هستین که اون به افغانستان خواهد نقل مکان کردن؟
کوشش میکنن که هر جایی که خالیگاه باشه، که حکومت در اونجا حاکم نباشه، تو یک جای پیدا کنن که از اونجا فعالیت شروع کنن. و طبعا افغانستان یکی از جاهایی است که در اوج مناطقی که است که زیر کنترل دوامدار حکومت نیست و در اوج گروه‌های ضد حکومت فعال هستند، یا یک خالیگاه وجود داره که میخواین از اون جای استفاده کنن تا به فعالیت‌های زشت خود دوام بدن.
آیا استراتژی تازه ایالات متحده پاسخگوی تمامی نیازمندی‌ها به خاطر سرکوب گروه داعش در افغانستان خواهد بود؟
من میگم از سیاست های دیگه کده، از آپشن های دیگه کده، این بهتر است و اگر درست عملی شوه چانس خوب است که نه تنها در مقابله با داعش در افغانستان موفق شد، بلکه در مقابله با طالب و برای پیشرفت در افغانستان هم موثر باشه.
گزارش های وجود داره که گویا روسیه و ایران طالبا را حمایت میکنه البته در برابر گروه های داعش در افغانستان، شما تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
امکان داره که این کار صورت گرفته باشه، دور از امکان نیست. و یکی از دلایلی که کار صورت گرفته ایست که طالبا کمی قوی تر شدند بعد از کم شدن بسیار زیاد قوای امریکایی و کمکی که به طالبا از طرف کشور مثل پاکستان صورت میگرفت، و در این زمان داعش بالا شد و این دو گپ در یک وقت، قوی شدن بیشتر گروه طالب و بالا آمدن گروه داعش، که باز کشورهای مثل ایران و روسیه را به این نتیجه برسانه که از طالب به ضد داعش استفاده کنند. اما یک سیاست ناکام است بالاخره، برای اینکه افراطیت چیت از طالب و افراطیت داعش هر دوش خطر است برای کل منطقه. باید همکاری شود با دیگه کشورها، با امریکا، که هر دوی این گروپ ها با ایشان مقابله شروع گره و طالب بالاخره به این نتیجه برسد که رای جز یک رای سیاسی، یک تفاهم، یک صلح، رای صلح دیگه رای نیست.
شما از نقش کشورهای منطقه یادآور شدین، به نظر شما پاکستان چقدر در نقش داره؟
پاکستان نقش بسیار کلان است، خصوصا در قسمت طالبا. دیگه کشورها ممکن یک رول داشته باشن، اما نه به اندازه رول که پاکستان داره. مراکز طالب، رهبریت طالب، جایی که اینا استراحت میکنن، جایی که تمرین میگیرن، جایی که برشان از او را اسلحه میرسه، جایی که پلان و استراتیجی میسازن در پاکستان است. نه تنها طالب بلکه حقانی که طالب هم کار است. و از او خاطر تغییر در سیاست پاکستان یک فرضیه لازم است برای آوردن صلح در افغانستان در آینده نزدیک. و از او خاطر من بسیار طرفدار سیاست ادمنستریشن آقای ترامپ هستم که سر پاکستان هم فشار و هم صحبت صورت بگیره و فشار چانسش هرچی اگر موافق همکاری نکنن زیادتر ساخته شوه تا که در سیاست پاکستان تغییر بیاید. و اگر تغییر آمد در سیاست پاکستان در وقت با ایشان همکاری بیشتر صورت بگیره. اما تا هنوز من قانع نیستم که چنین تغییری در سیاست پاکستان آمده، گرچه باز گپای مثبت زدن، اما هر وقت سرشان فشار میشه یکان قدم مثبت میگیرن، اما باز پس میرن به اون سیاست سابق خود. این دفعه مهم است که هم امریکا و هم افغانستان با فهم رقم کار پاکستان بازی نخورن با آواز قدم هایی که تا حال گرفته شده و پافشاری داشته باشن که تغییر در اون تغییر اول اساسی باشه و دوم سرش اطمینان داشته باشه آدم که تغییر اساسی است. در اون صورت با فشار کم شد، اما تا اون وقت فشار هرچی زیاد شده بره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سلسله برنامه‌های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر می‌خواهد از طریق تئاتر سیار به جوانان کشور که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آگاهی دهد تا از اعتیاد به مواد مخدر دور باشند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید که از کابل فرستاده است.
این مکالمه ها را که شنیدید بخشی از دیالوگ نمایشنامه آگاهی از اضرار مواد مخدر است که امروز در لیسه عالی حبیبیه کابل توسط تئاتر سیار نمایش داده شد. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر امروز در مراسم افتتاح برنامه آگاهی از اضرار مواد مخدر از طریق تئاتر گفتند که اعتیاد به مواد مخدر امروز یک از چالش‌های اساسی افغانستان است که نیاز به توجه جدی دارد. جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر، در بیانیه افتتاحش گفت این وزارت با عنوان وزارت پالیسی ساز تلاش دارد تا با این مشکل خانمانسوز که بیشتر از همه دامنگیر جوانان است مقابله نماید و به دلیل این که وقایع بهتر از تداعی است، توجه وزارت به بخش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر متمرکز است. آقای قایم فهرست طویل از برنامه های وزارت را برشمرد و گفت که تئاتر سیار یک بخش از این برنامه های آزمایشی است.
نکت بزرگ از برنامه های است که ما روزی کار میکنیم. یک بخش از دو همین تئاتر است که امروز رسما افتتاح شد. برنامه تئاتر ما برای یک نیم ماه دوام خواهد کرد. حدود 85 برنامه در 13 ولایت کشور تدبیر خواهد شد که شروع شده در امروز از بهتی ادیبی ها میکنیم. جایی که تدبیر نشون ما کوشش میکنیم نقاط مزدحم شهر باشه، شهر ولایت های ما اکثر از کتاب خاص مکاتب واسه چون ما زیادتر میخوایم تمرکز روی جوانا داشته باشیم.
در گذشته گفته میشد که مشکل اعتیاد تافه کشورهای همسایه است و مهاجرانی که از کشور ایران و پاکستان عودت میکنند بیشتر معتاد به مواد مخدرند. اما کنون قضیه چنین نیست. به دلیل کشت و تولید فراوان در داخل کشور و دسترسی آسان به این مواد مخدر کنون به یک معضله بزرگ داخلی تبدیل شده است. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر دلایل اعتیاد روزافزون افغانها را بیان کرد و گفت
اجل انکار کردن نمیتونیم که بدبختانه در داخل کشور هم نسبت به فشارهای روحی، نسبت به جنجال ها، نسبت به ناامنی ها، نسبت به دوستای خراب یک بخش یک قشر جوانان ما آغشته میشن به اعتیاد و برنجی است. اگر رایی است که باید آگاه باشن، رفایه شون رو نبیارن با مواد مخدر.
سید شاه لال مدیر لیسه حبیبیه راه اندازی این گونه برنامه ها را مفید خواند و گفت که آگاهی از اضرار مواد مخدر وظیفه ایمانی هر مردم است، باید همه بسیج شوند. شاگردان مکتب حبیبیه که به تماشای پارچه تمثیلی نشسته بودند راه اندازی این گونه برنامه های مفید خواندند. عظیم الله یک تن از شاگردان مکتب گفت که از این برنامه پند خوب گرفت.
یک بسیار پند خوب گرفتم از این عشق است. از این پادر دستی اولاد خوب باید تجربه میکشه و برادر کلام که تجربه بکشه خانه از اون برادرهای خوردن داد میگره و
با موجود یک اشتایه محتاطانه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در حال حاضر 3.5 میلیون تن که 11% جمعیت کشور را تشکیل میدهد در افغانستان با مواد مخدر معتادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ در دوران کمپاین های انتخاباتی سال گذشتهش وعده سپرده بود که اگر برنده شد به حیث یک نیروی اخلال کننده در واشنگتن عمل خواهد کرد. او به خوبی به این تعهد خود وفا کرده، اما امریکایی ها در مورد این که این سیاست رئیس جمهور به نفع آنان بوده یا نه توافق نظر ندارند. برگردانه در این گزارش جیمز مالن خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
دونالد ترامپ از کارکردهای ریاست جمهوریش رضایت دارد.
ما از آنچه انجام می دهیم پاداش بزرگی دریافت می کنیم.
در این اواخر رئیس جمهور ترامپ بخشی از قانون مراقبت های صحی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین را ملغا قرار داده و از تصدیق موافقنامه هسته‌ای با ایران به کانگرس خودداری کرد. جان فیری استراتژیست جمهوری خواه می گوید که این هر دو اقدام در نزد مردم جنجال برانگیز بود، اما ترامپ به اساس وعده عمل کرده که گفته بود او اخلال کننده خواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ مخالف نظام سیاسی در واشنگتن است و در آینده نیز خواهد بود. رئیس جمهور کسی نیست که بر اساس مقررات عادی عمل کند.
ترامپ از جانب استیو بانن استراتژیست قبلیش تحت فشار قرار دارد تا با رهبران کانگرس مقاطعه کند.
This is not my war. This is our war. And you all didn't start it.
این تنها نبرد من نیست. این نبرد ماست و تمامی شما آن را آغاز نکردید، بلکه نظام آن را آغاز کرده است.
برخورد اخلال کننده ترامپ از خود منتقدین زیادی دارد که از میانشان جان کیسیک والی جمهوری خواه ایالت اوهایو و جو بایدن دموکرات و معاون قبلی ریاست جمهوری می باشند. جو بایدن به این باور است که رئیس جمهور نمی داند چگونه حکومت کند.
We have a president who does not understand governance. Forget his policies for a minute.
ما رئیس جمهوری داریم که از حکومتداری بویی نمی برد. برای لحظات پالیسی های او را نظرانداز کنید. او نمی داند چگونه حکومت کار می کند.
متیو دالک از پانتون جورج واشنگتن می گوید که ترامپ دائم در فکر حمله بر منتقدانش است.
He spends a significant portion of his presidency thinking about how he is going to
او وقت کافی را صرف این میکند که چگونه به منتقدانش حمله کند، بعداً با آنها حمله میکند.
ترامپ سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای امریکا را در گذشته به باد انتقاد گرفته بود، اما در این هفته هر دو اعلام کردند که در بسیاری از موارد آنها نظر همسان دارند. سناتور میچ مکانل از آجندای مشترک با ترامپ صحبت میکند.
We are together totally on this agenda to move America forward.
ما هر دو کاملا در این اجندا شامل هستیم تا چگونه آمریکا را به پیش بریم.
اجندای مشترک هر دو را می توان در اصلاحات مالیدهی مشاهده کرد که در حقیقت یکی از آزمون‌های مهم برای جمهوری خواهان است. بیل گالستن از انستیتوت بروکنز به این ارتباط گفته است:
If they can get DS on tax reform, then they'll be in moderately good shape.
هرگاه آنها به ارتباط اصلاحات مالیدهی به توافق برسند، در این صورت آنها در انتخابات میان دوره‌ای در وضع بهتری قرار خواهند داشت. هرگاه چنین نشود، در این صورت آنها چیز زیادی برای گفتن به هواخواهانشان نخواهند داشت و این مسئله می تواند عواقب برای آنها داشته باشد.
اما تا حال جمهوری خواهان نتوانستند روی طرح اصلاحات در بخش مالیات به توافق دست یابند.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، سازمان ملل متحد خشونت های اخیر توسط اردوی میانمار را که باعث فرار صدها هزار اقلیت مسلمان روهینگیایی به بنگلادش گردیده است، پاکسازی این اقلیت قلمداد کرده است. در حالی که این بحران رو به افزایش است، کن فاربا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که روهینگیایی هایی که در ایالات متحده زندگی میکنند بی صبرانه انتظار خبر خیریت عزیزان خود میباشند و در این حال از حکومت این کشور میخوان تا وارد اقدام شده و به این بحران نقطه پایان گذارد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را برای شما تقدیم میکنم. عبدالجبار امان الله زمانی که در سال 2012 به ایالات متحده رسید، به گونه معمول با خانواده خود در ایالت راخین در تماس بود. اما خبرهای اخیر از میانمار نگران کننده است.
آنان از وضعیت بسیار وخیم برایم قصه می کنند، زیرا اردو آنان را محاصره کرده است.
بعد از اینکه قریه امان الله به آتش کشیده شد و اردوی میانمار یا هم گروه های مربوط به آن را مظنون این کار می دانند، اما مقامات میانمار افراد دیگری را به آتش سوزی متهم می کند و می گوید که مشکل در ایالت راخین بزرگ جلوه داده می شود. از سوی هم مشکل است تا حقیقت را به گونه درست آن بیان کرد، زیرا دسترسی خبرنگاران و امداد رسانان به ساحه از سوی مقامات محدود شده است. اما افراد مانند دکتر عمران اکبر که جنگ فرار کردن وضعیت را دقیق تر بیان کرده می توانند.
داستان هر کس مشابه است. افراد اردو به قریه ها می روند، آنجا را با آتش می کشند و بر مردمان گلوله باری می کنند. گزارش های متعدد از اختطاف زنان در دست است. آنان دختران 12 ساله و بزرگتر از آن را ربوده و بعداً بر آنان تجاوز جنسی می کنند.
دکتر عمران بعد از دیدن از کمپ های روهینگیایی ها در بنگلادش چند روز قبل دوباره به شیکاگوی ایالات متحده برگشت و از قانونگذاران آمریکایی درخواست کمک پیرامون این بحران شده است و با سناتور دک دوربین دموکرات در مرکز فرهنگی روهینگیایی ها در شیکاگو صحبت کرده است. سناتور دک دوربین می گوید که میانمار در تلاش از بین بردن روهینگیایی ها است.
آنچه را ما می دانیم این است که امروز در میانمار پاکسازی قومی صورت می گیرد.
این سناتور امریکایی می خواهد تا تماس های اردوی ایالات متحده با اردوی میانمار به پایان برسد. در حالی که عبدالجبار امان الله در انتظار خبرهای خوش از قریه اش است و حراس دارد که مبادا ایالات متحده دیرتر وارد عمل شود و خانواده او با سرنوشت بدی مواجه گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. همکاران پشتو در استودیو حاضر هستند با تقدیم برنامه خود. با ما باشین.